سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت داخله افغانستان میگوید طرح جدید را در مورد توظیف پلیس‌های مسلکی در حوزه‌های امنیتی شهر کابل روی دست گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند به احتمال زیاد طیاره اوکراینی که دیروز سقوط کرد اشتباهاً توسط ایران سقوط داده شده است. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات امنیتی افغان میگویند طی یک ماه اخیر بیش از 230 شورشی طالب در شمال افغانستان کشته شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 500 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. ایران میگوید از کارشناسان آمریکایی و بین‌المللی خواسته است تا در امر تحقیقات در مورد سقوط یک طیاره اوکراینی در آن کشور کمک کنند. آرش هماین هستم با مشروع خبرها. قلوردوی 209 شاهین میگوید طی یک ماه اخیر بیش از 230 شورشی طالب در شمال افغانستان کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو دیشب به رادیو آزادی گفت
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27 سرگروپ دشمن که در بین ازینا 4 ولسوال حرس افغانای طالب هم هستند کشته شدند و 147 تن دیگه به شمول 32 نفر مسئولین ارشدشان زخمی شدند.
طالبان مسلط تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. انتظار می رود تعداد باغ‌های خرما در ولایت ننگرهار افزایش یابد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که طرح افزایش این باغ‌ها روی دست است. در این اواخر باغ‌هایی که در ننگرهار ساخته شده حاصلات خوب داشته شده است. از این رو با گذشته هر روز طرح برای افزایش باغ‌های خرما بیشتر می شود. توقع برده می شود که با ایجاد این باغ‌ها در وضعیت اقتصادی باغداران نیز تغییر چشمگیر و مثبت به وجود آید. ننگرهار یک مرکز مهم محصولات زراعتی افغانستان به شمار می آید. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 500 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. این سازمان در گزارشی که روز پنجشنبه نشر شد میگوید از این جمله 485 هزار تن از ایران در پی بحران اقتصادی در آن کشور به افغانستان برگشتند. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت نصف این افغان‌ها از ایران اخراج شدند. دفتر IOM همچنان گفته است بیش از 25500 افغان در سال 2019 میلادی از ترکیه به افغانستان برگشتند که بسیاری آنها از آن کشور اخراج شده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران با تغییر موقف در مورد سقوط اخیر یک طیاره اوکراینی در آن کشور میگوید از کارشناسان آمریکایی و بین‌المللی خواسته است تا در امر تحقیقات در مورد این رویداد کمک کنند. در این سانحه که دیروز صورت گرفت 176 تن به شمول 10 افغان کشته شدند. علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ایران گفته است آنها به بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا و کارشناسان شرکت طیاره‌سازی بوئینگ اوکراین، فرانسه و کانادا اجازه می‌دهند تا در امر تحقیقات در مورد سقوط این طیاره سهم بگیرند. این اعلام صبح امروز بعد از آن صورت گرفت که برخی مقامات کانادایی، آمریکایی و بریتانیایی گفتند با احتمال زیاد این طیاره اوکراین اشتباهاً به وسیله یک راکت توسط ایران سقوط داده شده است. مقامات ایران به شدت این اظهارات را رد کرده از کشورهای غربی خواستند تا در این مورد همه اطلاعات را با آنها شریک سازند. بر اساس اصول سازمان ملل متحد، بورد ملی مسئولیت ترانسپورتی آمریکا حق دارد تا در تحقیقات در مورد رویدادهای شرکت کند که در آن طیارات بوئینگ دخیلند. این طیارات در آمریکا ساخته می شوند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید شواهد نشان میدهد که تیاره اوکراینی در اثر اصابت یک راکت ایرانی سقوط کرده است. آقای ترودو روز پنجشنبه گفت بر اساس اطلاعات از منابع متعدد به شمول متحدین و استخبارات کانادا این تیاره در نتیجه فیر یک راکت زمین به هوای ایران سقوط کرده است. قبل از این دو مقام ایالات متحده آمریکا نیز گفته بودند این تیاره اوکراینی به احتمال زیاد توسط ایران اشتباهاً سقوط داده شده است. تیاره مسافربری شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین صبح روز چهارشنبه بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. به گفته مقامات قربانیان این رویداد 10 افغان، 146 ایرانی، 11 اوکراینی، 5 کانادایی و 4 شهروند سویدن را شامل می شود. و خبر آخر این که مقامات بلغاریا وزیر آب و محیط زیست این کشور را به ارتباط یک بررسی جنایی برای 24 ساعت توقیف کردند. این بررسی به قضیه کمبود آب در داخل و حومه‌های شهرک غربی پیرنیک آغاز شده است. اما سارنوالان نگفتند که از این وزیر در چه زمینه تحقیق شده است. خشم مردم در شهرک پیرنیک از 18 ماه نوامبر به این سو بعد از آن افزایش یافت که مقامات شاروالی در نتیجه کم شدن آب در یک بند در زمینه دسترسی به آب محدودیت را وضع کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت داخله افغانستان میگوید که یک طرح جدید توظیف پلیس مسلکی را در حوزه‌های امنیتی شهر کابل روی دست گرفته است.
طرز عملای را به وجود بیاریم، روند کاری خود را بیشتر حتی تا تشکیلاتش مرور کنیم تا بتانیم به شکل باشه که جوابگوی خطای امروزی حوزه باشه.
با وصف دشواری‌ها تعداد زنان راننده در شهر مزار شریف افزایش یافته است.
افغانستان از مشکلات زیاد هست که بر خانم‌ها ایجاد میشن. بعضی فامیلاست که علاقمند هستن که خانم‌هاشون یا دختر خانم‌هاشون برانندگی باشن و بعضی مخالف از این میباشد.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات آمریکایی میگویند به احتمال زیاد تیاره اوکراینی که دیروز سقوط کرد سهواً توسط ایران سقوط داده شده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی میشنوید.
تفاوت سنی هیچ در نظر گرفته نمیشه، حق انتخاب برای زنها داده نمیشن، مشکلات اقتصادی موجود در جامعه ما باعث میشن که جنگ به خانواده به وجود بیاین.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در تاکسی نمیرم، ما پیر و مستم نمیرم. زمانه خراب شد، قربان امو وقتای قدیم خود ما که ملی بوز بود، موترای برقی بود، یک پگت ما کرام میدادیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت داخله افغانستان میگوید طرح جدید را در مورد توظیف پلیس مسلکی در حوزه‌های امنیتی شهر کابل روی دست گرفته است. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت شب گذشته به رادیو آزادی گفت این اقدام بخشی از پلان جدید امنیتی کابل است که در دو مرحله اجرا خواهد شد. وزارت داخله افغانستان همچنان از شب چهارشنبه به این سو عملیات بر ضد مجرمین را در کابل آغاز کرده است. این در حال است که نگرانی ها در زمینه افزایش جرایم جنایی در شهر کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان بیشتر شده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
با دنبال بالا گرفتن نگرانی ها در باره افزایش رویدادهای جنایی در شهر کابل، وزارت داخلی افغانستان میگوید که کار در مورد اجرای پلان تازه امنیتی پایتخت ادامه دارد. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت که به اساس این طرح پلیس مسلکی در سطح رهبری حوزه های امنیتی کابل گماشته خواهد شد. او افزود که اجرای بخش اول پلان از حوزه های اول و پنجم آغاز شده است.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش 9 ماه میگیره و مرحله دومش تا 3 سال میگیره. در برنامه 9 ماهی ما بیشتر تمرکزش بالای ازی است که چطور پلیس مسلکی و تعلیم یافته که از اکادمی فارغ باشه و اونا را بیشتر در سطوح افسری و مختلف تعیین کنیم و همچنان طرز العملای را به وجود بیاریم، روند کاری خود را بیشتر حتی تا تشکیلاتش مرور کنیم تا بتانیم به شکل باشه که جوابگوی یک خطای امروزی حوزه باشه. فعلا در دو حوزه کابل هم مدل اولی ازی به کار انداخته شده که حوزه 1 و 5 است.
سرپرست وزارت داخله در ادامه به عملیات پلیس علیه افراد دخیل در رویدادهای جنایی در کابل اشاره کرد و گفت این اقدام در پیوند با تشویش باشنده های کابل روی دست گرفته شده است. به اساس معلومات این وزارت تا حال حداقل 18 تن در جریان این عملیات که چهارشنبه شب آغاز شد بازداشت شدند. نگرانی درباره افزایش رویدادهای جنایی در کابل پس از آن دیگر هم تشدید یافت که علی سینا ظفری محصل پانتون آمریکایی افغانستان اوایل هفته جاری در مربوطات حوزه 13 کابل از سوی دزدان با ضرب چاقو کشته شد. به دنبال این واقعه کمپاین زیر نام کابل امن نیست در شبکه‌های اجتماعی برو انداخته شد. عباس فراسو یکی از نزدیکان علی سینای 22 ساله در صحبت با رادیو آزادی هرچند این اقدام وزارت داخله را ستود اما گفت که این وزارت دیرتر دست به کار شده.
متاسفانه وزارت امور داخله و دیگر نهادهای امنیتی امنیت ملی تلاش ها را انجام نداد و متاسفانه تعداد زیاد شهروندان ما به شمول علی سینای ظفری ما از دست دادیم به دلیل بی‌توجهی ارگان های امنیتی. اگر این اقدامات میشد شاید هم علی سینای ظفری و امانند ده‌ها جوان دیگر تا زنده می بود.
بعضها در نشست روز پنجشنبه مقام های سکتور امنیتی افغانستان نیست درباره چگونگی جلوگیری از جرایم جنایی در کابل متمرکز بود. به اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، مسئولان ارشد امنیتی کابل در این نشست گفتند که طرز العمل جدید در بخش مبارزه با جرایم تهیه شده و همچنین در سطح رهبری امنیتی تغییرات لازم به میان آمده است. وزارت داخلی افغانستان در گذشته هم به بازداشت افراد متهم به دست داشتن در رویدادهای امنیتی اقدام کرده بود. گماشته شدن چهره‌های تازه و مسلکی در سطح رهبری حوزه‌های امنیتی شهر کابل نیز موضوعیت جدید نیست. وزارت داخله در اواخر سال 1397 خورشیدی آمرین 11 حوزه امنیتی کابل را برکنار و به عوضشان افراد جدید را توظیف کرده بود. حالا دیده شود که اقدام تازه این وزارت در راستای کاهش رویدادهای جنایی در پایتخت کابل چقدر تأثیر گذار خواهد بود؟
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
با وصف مشکلات مختلف، شمار زنان راننده در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. مدیریت ترافیک بلخ میگوید صرف در جریان سال جاری شمسی به بیش از 300 خانم در این ولایت لایسانس رانندگی توزیع شده است. جزئیات بیشتر را همکارم مجیب حبیب‌زی از بلخ گزارش می‌دهد.
با وجود موانع اجتماعی و سنتی، حضور زنان راننده در جاده‌های بلخ در شمال افغانستان در حال افزایش است. تخمین فقیری با تازگی از یک دور آموزش رانندگی مدیریت ترافیک بلخ فارغ شده است. او یکی از صدها بانوی جوان در بلخ است که در جامعه به شدت سنتی پشت فرمان موتر می‌نشیند. بانو فقیری می‌گوید با چالش‌های نیز مواجه شده است و هر از گاهی با زور از راننده‌های مرد نیز روبرو می‌شود.
بازدهی با آسانی نمیتونه خانم درایف بکنه. در حین درایف یعنی رفتار نامناسب مردم خیلی زیاد است. از لحاظ دستقید کردن، از لحاظ پرز رفتن بالای خانم ما، این چیزا زیاد است شهر مزار شریف و از این خاطر طبقه اوناس نمیتونه که براحتی درایف بکنه چون از لحاظ روحی خیلی اذیت آزار میشه.
تخمین فقیری می‌افزاید که موانع سنتی حاکم بر جامعه نسبت به زن مانع دستیابی زنان زنان به فرصت‌های زیاد در اجتماع شده است. شرایط نسبتاً متفاوت امنیتی، مساعد بودن زمینه آموزش رانندگی توسط زنان برای زنان و همچنین افزایش بیکاری در جامعه از عوامل شمرده می‌شوند که به تعداد بانوان راننده در بلخ افزوده است. مسئولان مدیریت ترافیک بلخ نیز میگویند که آمار رانندگان زن در بلخ بیشتر از هر زمان دیگر افزایش یافته و این نهاد تنها در 9 ماه سال روان به 300 بانو جواز رانندگی توزیع کرده است. عبدالله خان، آمار برنامه‌های آموزشی مدیریت ترافیک بلخ گفت:
از آغاز سال 1398 تا اکنون حدود بیش از 300 دختر خانم آموزش قانون ترافیکی دیدن و فضای جدیدی وجود داره. زمینه مساعد ساخته تا دختر خانم به شهر مزار شریف درایف کنند.
تمنا امینی یکی از زنان انگشت شمار است که در مزار شریف مرکز آموزش رانندگی دارد. به گفته او، از 4 سال به این سو برای بیش از 3000 زن در بلخ آموزش رانندگی را فراهم کرده است. وای برخورد مردم در برابر رانندگی بانوان در مزار شریف را تأسف بار می داند.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم و زمانی که رانندگی رو شروع کردیم تئوری هم است عملی هم است. خب قسمی که میفهمیم اینجا افغانستان است، مشکلات زیاد هست که برای خانم ها ایجاد میشن. بعضی فامیلا هست که علاقمند هستن که خانم هاشون یا دختر خانم هاشون بر رانندگی باشن و بعضی مخالف از این میباشد که نباید خانم ها رانندگی کنن.
خانم امینی میگوید که بعضی از زنان بعد از آموزش مجوز رانندگی نمیگیرن به دلیل اینکه شرایط رانندگی همانند مردان برای زنان مساعد نیست و حتی با تهدیدهایی نیز به همراه است. بر اساس قانون ترافیک افغانستان، زنانی که 18 ساله شده باشند مانند مردان از حق آموزش و انجام رانندگی برخوردار هستند و با استفاده از این مواد قانون همانند سایر ولایت کشور در بلخ نیز نزدیک به 10 مرکز آموزشی رانندگی برای بانوان فعالیت می کنند. اما با گفته گردانندگان این مراکز، نبود فضای مناسب آموزش عملی رانندگی، برخورد نادرست اجتماعی در برابر زنان راننده و عدم آگاهی زنان از حقوقشان از جمله موارده هستند که هنوز مانع بزرگ در برابر اقدام زنان علاقمند بر رانندگی قرار دارند. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شفاخانه ولایتی فراه به نام شفاخانه دوستدار کودک توسط وزارت صحت عامه افغانستان نامگذاری شده است. طی یک ارزیابی که توسط این وزارت صورت گرفت، شفاخانه ولایتی فراه با اخذ 94 امتیاز در بین 20 ولایت افغانستان مقام سوم را اخذ کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد حفیظ نوروزاد از ولایت فراه گزارش می‌دهد.
شفاخانه ولایتی فراب به نام شفاخانه دوستدار کودک از سوی وزارت صحت کشور نامگذاری شد. تا یک ارزیابی که از سوی وزارت صحت افغانستان صورت گرفته، شفاخانه ولایتی فراب با حق 94 امتیاز در بین 20 ولایت کشور مقام سوم را اخذ کرده است. تا یک برنامه جهت بزرگداشت از این موضوع، عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فراب گفت که به خاطر خدمات درست برای کودکان، شفاخانه ولایتی فراب را به نام دوستدار کودک نامگذاری کرده است.
فقط شفاخانه سوم معرفی میشه و ایره به همه مردم فرا و مسئولین بلخ‌صحت از صمیم قلب تبریک عرض میکنم.
در میلان محمد شعیب ثابت والی فرا نیز عقد چنین نمرات و خدمات صحی از سوی شفاخانه ولایتی فرا را یک دستاورد بزرگ دانست. ثابت افزود که نظر به امکانات کم دست داشته، خدمات ارائه شده از سوی شفاخانه ولایتی فرا قابل قدر است.
شکر میکنم از رئیس شفاخانه، از رئیس ستامه، از تمام پرسنل صحی، هم مرد و زن که در عرصه کمک کردن، همکاری کردن و شفاخانه را یک شفاخانه معیاری ساختن که خوشبختانه امروز به گفته هیئت محترم در 20 ولایتی که فعلا نیست تقاعد خود انجام داده، شفاخانه فرا مقام سوم از آن خود کرده.
اما از سوی دیگر باشندگان فرا میگویند شفاخانه ولایتی فرا 120 بستری بوده و نسبت به نفوس فعلی این ولایت کفاف رسیدگی به مریضان را نمی کند و با هدین شفاخانه به یک شفاخانه اوزوی تبدیل شود. غلام سخی و فرزاد دو تن از باشندگان فرا میگویند
شفاخانه ولایتی فرا فعلا که مرکزیت تمامی شفاخانه های کلینیک های ولسوالی ها و کل مرکز فرا را پوشش میده. نظر به نفوس فرا بسیار بسیار خدمات کمه به خاطری که تنها 120 بستر و 120 بستر اصلا نظر به نفوس تقریبا 1 میلیون فرا کفاف نمی کنه.
اگر در شفاخانه حوزوی تبدیل شوه و امکاناتش دولتی شوه، با مردم فرا یک سوالتی به وجود میه و نیاز نمیشه که مریضان ما از ولایت انتقال کنه به ولایت های دیگه. و در ضمن ما یک شفاخانه بر نظامی ها در اینجا ما شفاخانه نداریم.
افزون بر ارائه خدمات صحی شفاخانه 120 بستری فرا، در پالیوهان بیشتر از 20 کلینیک صحی خصوصی دیگر در این ولایت فعالیت میکنند که اکثریت از باشندگان فرا از ارائه خدمات این کلینیک ها چندان راضی به نظر نمی رسند.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن. 4 ماه شده ماش مول نشده، هر دو قربان هستن که خانم وانباز که 11 سال شده که در اختیار مردم است از خود تو نشد. خدا نظر
باشه. سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00422112341 38 0784 620.
حال توجه کنید به انعکاس مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه اندپندنت فارسی در مورد آنچه نفوذ سپاه قدس ایران در افغانستان خوانده مطلب نشر کرده است. در این مطلب بعد دیدار اسماعیل قاآنی با مقام های افغان از جمله محمد طاهر زهیر والی بامیان اشاره شده است. قاآنی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران شد. دفتر والی بامیان سال گذشته در خبرنامه از دیدار این شخص با آقای زهیر خبر داده بود. روزنامه می نویسد به تازگی مشخص شده که اسماعیل قاآنی تحت عنوان معاون سفیر ایران در کابل به دیدار والی بامیان رفته بوده است. بنوشته روزنامه مشخص است که آقای قاآنی در زمان سفرش به بامیان جانشین فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران بوده است. روزنامه به تحقیقات حکومت افغانستان در این مورد اشاره کرده و می نویسد هیچگاه مشخص نخواهد شد که جانشین فرمانده سپاه قدس در بامیان چی می کرده است؟ طاهر زهیر چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت باید روشن شود که اسماعیل قاآنی هنگام ملاقات با او چرا خود را معاون سفیر ایران در کابل معرفی کرده و هدفش چی بود. روزنامه می نویسد در باره نفوذ سپاه پاسداران در افغانستان هیچ تردید وجود ندارد. بنوشته روزنامه سپاه از زمان جنگ‌های داخلی در افغانستان حضور مداوم و قابل توجه در این کشور داشته است. آیا افغانستان میدان جنگ احتمالی ایران و امریکا خواهد بود؟ این عنوان نشریه انترپریتر است. بنوشته نشریه اگر ایران به انتقام جویی از ایالات متحده ادامه بدهد، حمله بر اهداف امریکا در افغانستان برایش آسان است. شمار نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان بین 12,000 تا 13,000 گفته شده است. نشریه می نویسد مقام های ایرانی هشدار دادند که نظامیان امریکایی را در منطقه هدف قرار خواهند داد. قاسم سلیمانی در سوم ماه جنوری در حمله هوایی ایالات متحده در بغداد پایتخت عراق کشته شد. او فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود. بعد دنبال کشته شدن سلیمانی تنش میان تهران و واشنگتن به اوجش رسید. ایران چهارشنبه دو پایگاه نیروهای امریکایی در عراق را هدف قرار داد. نشریه نوشته است در وضعیت متشنج کنونی دامنه تنش میان امریکا و ایران به افغانستان نیز گسترش خواهد یافت. به نوشته نشریه با توجه به اینکه هنوز امریکا و طالبان به توافق دست نیافتند، شاید رابطه ایران و طالبان عمیق‌تر شود و تهران حمایت نظامی خود از طالبان در جنگ این گروه با امریکا را افزایش دهد.
<تص-> مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند به احتمال زیاد تیاره اوکراینی که دیروز در تهران سقوط کرد اشتباهاً توسط ایران سقوط داده شده است. این تیاره مسافربری شرکت هوایی اوکراین صبح روز چهارشنبه بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشین آن به شمول 10 افغان کشته شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم ستار فروغ میشنوید.
یک روز پس از سقوط تیاره مسافربری اوکراین در تهران پایتخت ایران، دو مقام ایالات متحده گفتند که به احتمال زیاد این تیاره اشتباهاً توسط ایران هدف قرار گرفته است. رسانه‌های آمریکایی به روز پنجشنبه 9 ماه جنوری به نقل از این مقام‌ها که از آنها نام گرفته نشده، گزارش دادند که گفتند سیستم مدافع هوایی ایران به صورت تصادفی بوئینگ 737-800 را سقوط داده است. آنها گفتند که ارزیابیشان بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای الکترونیکی و رادار است. ایران این را رد کرده که حمله راکتی باعث سقوط تیاره شده است و گفته که این گونه سناریو بی‌معناست. تیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین صبح روز چهارشنبه اندک پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام سرنشینانش جان خود را از دست دادند. این تیاره به کیف پایتخت اوکراین می رفت. این سانحه چند ساعت پس از آن روی داد که ایران پایگاه نظامی آمریکا را در عراق هدف حمله راکتی قرار داد. ایران در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی دست به این اقدام زد. سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی آمریکا جمعه گذشته در نزدیک میدان هوایی بین المللی بغداد پایتخت عراق کشته شد. پیش از این اظهارات این دو مقام ایالات متحده، یک مقام ارشد امنیتی اوکراین نیز گفته بود که حمله راکتی شاید یکی از علتهای سقوط تیاره این کشور باشد. اولکسی دانیلوف منشی شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین به روز پنجشنبه در گفتگو با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
ما نمی‌کنیم جدی.
امکان هر سناریو را از نظر دور نمی‌گذاریم. ماموریت بررسی کنندگان ما این است که بررسی کنند چه اتفاق آنجا افتاده. درباره 7 مورد از علت احتمالی سقوط تیاره بررسی می‌کنیم که 4 مورد آن علنی و 3 مورد دیگرش تا حال محرم است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هرچند ایران را در این صحنه هوایی مستقیما مسئول ندانسته، اما این ادعای مقام‌های آن کشور را رد کرده که تیاره مسافربری اوکراین در نتیجه مشکل فنی سقوط کرده است. مقام ها گفتند که این تیاره 176 سرنشین داشت که شامل 10 افغان، 146 ایرانی، 11 اوکراینی، 5 کانادایی و 4 شهروند سویدن می شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مکالمه تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه گفته است که کیف می خواهد تا این رویداد به گونه شفاف و همه جانبه بررسی و عوامل آن روشن شود. دو رئیس جمهور با خانواده های قربانیان این سانحه هوایی ابراز همدردی کردند. با اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری کرده که مقام های ایرانی جعبه سیاه تیاره را در اختیار تیم های بررسی کننده قرار دهند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
زمستان برق باران است، مرکز گرمی و یخ است. سطحی فکر نکنین، کوشش کنین که نقطه اساس پیدا کنین که یا چرا خیلی بیغوری میکنن. به سر سال تا یار خواب برده بود که در زمستان یا از خواب زمستانی بیدار شدن. در مرکز گرمی هم و یخ است. ما هم مصرف برق بتیم، هم مصرف گاز بتیم، هم مصرف مرکز گرمی رو بتیم. این خورای خدا نیست. شما بیاین از باشنده ها پرسند کنین، از مردم مطلعان پرسند کنین، همین هم خدمت کنین، بر مردم برسانین که چرا مرکز گرمی امسال تو خرابی خدا کرد.
یک تعداد زیاد معلولین
از چهار پنج سال به این طرف از مربوط ولایت سمنگان نه تا این رو به مواس گرفته، نه کتابچه داده، نه کارت بانکی داده، در حالی که هر ساله هیئت میآمد کارت بانکی توضیح میشد، پنج سی سال چهار سال میدوه دویده و تقریب میکنه. استادای ما همه به دفتر شهاده و معلومین ولایت سمنگان افتیده، هر دفعه که اونجا میدیم پیسه مصرف کرده یا تلفنی اطلاب میدیم و حیطان نمیده. چی دلیل است که طول سه سال چهار سال دو سال عید نمیاید؟ تعدادی زیاد بوده چالیده نبره خونم و ناخو اعضای بدن خود از دیست داده نیاد خودم پنج سالی بار آورد که اصلا تقریب شدم به دفتر کنم اونجا خواست کسانه که من میخواه ندم من معاش دارد تا یه از وقت تلفون میکنم عرب نماده عرب نماده یه عرب در خود مسئولیت نداره یه از خود امید نداره اصلا این شرقانی آمده که در سال دو سال سه سال نمیاد نماده نمیده توجه تانه میخواهیم بگیم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کلوردوی 209 شاهین میگوید تا یک ماه اخیر بیش از 230 شورشی طالب در شمال افغانستان کشته شدند. انتظار می رود تعداد باغ‌های خرما در ولایت ننگرهار افزایش یابد. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 500 هزار افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند. ایران با تغییر موقف در مورد سقوط اخیر یک طیاره اوکراینی در تهران میگوید از کارشناسان آمریکایی و بین‌المللی خواسته است تا در تحقیقات در مورد این رویداد کمک کنند. صدر اعظم کانادا میگوید شواهد نشان می‌دهد که طیاره اوکراینی در اثر اصابت یک راکت ایرانی سقوط کرده است و مقامات بلغاریا وزیر آب و محیط زیست این کشور را به ارتباط یک بررسی جنایی برای 24 ساعت توقیف کردند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. قبل از آن که برنامه زن و زندگی را بشنوید، در گزارش همکارم مجیب حبیب زی از بلخ می شنوید که خانم 17 ساله در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب که سال قبل به طور اجباری بر اساس سنت ناپسند بدل به قید ازدواج درآمده بود، به حد لتکوب شده است که اکنون از ناحیه پاها فلج شده و حالت روانی سالم نیز ندارد.
لال بی بی نام دارد و 17 سال است. این بانو باشنده اصلی ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب است. لال بی بی را خانواده‌اش یک سال پیش به رسم بدل به یک پسر 20 ساله به ازدواج دادند. با گفته لال بی بی که او از 6 ماه به این سو از سوی شوهرش شکنجه می شده است. این زن جوان که یکی از صدها قربانی ازدواج اجباری در افغانستان است، به دلیل درد و زخم‌های عمیق در وجودش حالت روانی خوبی ندارد و به درستی نمی‌تواند حرف بزند. او فقط همین قد میگوید که وای را شوهرش لتوکوب کرده است و قصد کشتنش را داشت. فتح‌الله خان پدر لال بی بی میگوید عروسی دخترش را با پادرمیانی بزرگان قوم و بدون نظرخواهی این بانو انجام داده است. فتح‌الله خان میگوید که بعد از عروسی لال بی بی با وای در تماس نبود. او را به بدل دادیم. یک سال میشه که عروسی ها صورت گرفته است. یک سال هنوز هم نگذشته است اما او را لتوکوب کردند، شکنجه کردند و حالا از کار افتیده است. حدود یک ماه پیش خانواده خسرو لال بی بی به فتح‌الله خان گفتند که دخترش به بیماری سرطان مبتلا شده است. لال بی بی 25 روز پیش نخست در شفاخانه مرکزی فاریاب بستری شد و به دلیل درمان بهتر به تازگی به مزار شریف انتقال یافته است. پاهای لال بی بی اکنون فلج هستند. اما دکتران مضاف در بلخ میگویند که در صورت معالجه دوامدار وضع صحیش بهتر خواهد شد. دکتر میراج الدین میراج مسئول درمان لال بی بی:
تحت مراقبت جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که جواب میکنن نزد از این تا کمی زخمای ازی مکمل بیبود پیدا کنه تا وقت مریض باید داخل بستر باشه.
پیش از این گفته شده بود که احتمال دارد پاهای لال بی بی قطع شوند. غیب‌الله سادات فرماندهی پلیس فاریاب گفته است که شوهر لال بی بی در ولسوالی غورماچ به ساحات تحت کنترل طالبان پناه برده است، اما پلیس پدر شوهری او را بازداشت کرده است و از وی تحقیقات جریان دارد.
خطر عزیز
حدث داشت به این قضیه برای آجل اسکریش کردیم و برای تمام ارگان های کشفی خود وزیفه جدید دادیم خاطر از اینکه ساحه سایه تحت تسلط طالب هست در سایه ارماج که در هر جایی که مشاهده باید شود یا آجل تکیر شود.
نظر به معلومات کمیسیون حقوق بشر فاریاب که تنها در یک سال گذشته 141 قضیه خشونت در برابر زنان در این ولایت به ثبت رسیده است. موجب حبیب سید، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. امید فضای زندگیتان همواره شاد و بیغبار باشد. در این هفته بر یکی دیگر از موضوعات حقوقی و شرعی در رابطه با زندگی زنان بحث میکنیم. چرا بسیاری از مردان هنگام جنگ و دعوا با خانمشان در کنار دشنام دادن حتی لفظ طلاق را نیز به زبان میآورند؟ و بعدها از گفتهایشان انکار میکنند.
دائم یک بار ما طلاق میگفت، سه بارم میگفت بار ما طلاق است. من امروز نمو حالت گذشتانم دیگه.
آیا در این حال طلاق میان آنها واقع میگردد و یک جا زندگی زیر یک سقف با خانمی که او را طلاق داده جواز دارد؟
در وقت جنجال از دید امام ابو حنیفه به نیتم ضرورت نداره میگه یه طلاق.
در این میان حقوق کدام طرف بیشتر تلف میگردد و راههای حل کدامند؟ همکارم عفیفه ساکب گزارش را روی همین موضوع آماده کرده است که بعد از آن نظرات مردم و در رابطه با موضوع مصاحبه با یکی از قضات را با شما شریک می‌سازیم. معمولاً در خانواده‌های افغانی ما دید مالکانه بر زن وجود دارد تا دید احترام‌آمیز و انسانی. هرچند زن از زمانی که دختر خانه است تا زن خانواده شدن، نصیحت‌های در رابطه با دختر سیال بودن، حفظ نام پدر و خانواده و حوصله‌مندی در برابر مشکلات و رفتارهای خشن بعضی از خانواده‌های شوهر را همواره به خاطر دارند. با آن هم در جامعه افغانی ما توقعات از زن خانه گاهی از حد می‌گذرد. از همین رو بیشتر مردها با استفاده از نقطه ضعف زن که همانا وابستگی او از دید اقتصادی و فرهنگی به مردش است، هنگام نارضایتی و عصبانیت با رفتارهای خشونت‌آمیز از عقده‌های خود می‌کاهد. او با فحش دادن‌ها و لعنت فرستادن‌ها به زن در نهایت بر تبرئه خودشان لفظ طلاق را به زبان می‌آورند. اما سخن در این است که این گونه شوهران با بکار برده بیشتر از یک یا دو بار لفظ طلاق به زن بعد از آرام شدن پشیمان شده و از ترس ای که همسرشان را از دست نتن دوباره به او رجوع می‌کنند و میگن یادم نیست که چنین کلمه را به زبان آورده باشم. قرار معلوم چنین زندگی‌های زن و شوهری با رفتارهای تحقیرآمیز و ادامه می‌یابه و خشونت‌ها بار بار تکرار می‌شه، زیرا حد و مرزهای اخلاقی، حقوقی، دینی، اجتماعی و خانوادگی دو رعایت نمیشه. خانم لیما باشنده ولایت ننگرهار یکی از زنان است که میگه هنگام قهر و عصبانیت شوهرش بارها از او شنیده است که طلاق، طلاق، طلاق. اما هنوز هم سالهاست که شوهرش با او در یک خانه زندگی میکنه.
در سن 13 ساله ازدواج کردم. قدیمه بسیار برخورد تلخم پیش میبردن. سر از اون خیرت مشکلشان را دیر کردم. در بین ما زن شوهر دائم یک بسیار اندگه بر ما طلاق میگفت. برای از خانه کار ندارم، طلاق هستی برم. سه بارم میگفت، چهار بارم میگفت، دو بارم میگفت بر ما طلاق هستی. من نمیفهمیدم. من امروز در مو حالت گذشتانم دیر کردم. خوی مردکه قبول نمیکرد. میگفت اگه ظلم سر در چی از ما تو با پیسه خریدیم قدیمه زندگی کو. در یک خانه زندگی میکنم. 5 سال میشه که نی از خرچم نی از ولاتم نی از اولاده از هیچ کس خبر نداره.
این خانم میگه برای دادخواهی بارها به مراجع دفاع از حقوق زن رجوع نموده و طالب کمک و حقوق شده. اما به دلیل نداشتن آثار از نوعیت خشونت وارد شده بر سر و رویش و هیچ شاهد و سند در رابطه با طلاق شدنش ناامید برگشتند.
ملت کوبم زیاد میکرد، خشونت بالایم زیاد بود، اوقاتم تلخ بود. ما رفتم در حقوق عریضه کردم و ایره که میخواستی قبول نمیکرد. میگه هیچ ما نگفتیم. گفته او میگه میگه نگفتیم دیگه، هیچ کدام شواهد داری ثبوت داری؟ خی میگه بر من خودم شاهد هستم، اول خدا شاهد است. تا به می حالم ما بی سرنوشت زندگیم و بازم اونمو قسم تهدید به مرگ هستم. با بیابی تهمت پشتم میگه با حساب آمیانه که نی زن هستم نی نازن هستم.
زن و زندگی
قضل ما را که ما دیدین چی گفتن امید مرگموشو مخورم گلی گویارم مخورم باش باش چی مانه میرم
درس میخونم خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد. صدیقه شریفی یکی از فعالان زن میگه در جامعه ما چون زن همواره از دید اقتصادی و فرهنگی وابسته به پدر، برادر و شوهر نگه داشته شده، از این سبب بیشتر مردها نیز با استفاده از حق طلاق و نوع برتری که در جامعه نسبت به زنان داشتند، هنگامی که زن برخلاف میلشان عمل کنه او را تهدید به طلاق میکنند. زن نیز از ترس عدم حمایت فرهنگی خانواده و جامعه سنگ صبر را بر سینه میزنند و با زندگی ولو ناجایز با شوهر ادامه میدن.
تفاوت سنی هیچ در نظر گرفته نمیشه، حق انتخاب برای زنها داده نمیشن، مشکلات اقتصادی موجود در جامعه ما باعث میشن که جنگ به خانواده مثلا به وجود بیاین و طرف مقابل در نخست شناخت مناسب از همدیگر ندارن. این موضوع یک عمر زندگی است، الزامی هست که شناخت در نخست وجود داشته باشن بعد از او اقدام بکنن برای ازدواج. وضعیت سنتی کشور ما است که باعث میشه که یک مرد یک زن یک اشتباهی از اونها میبینن و اونها رو با این موضوع تهدید میکنن. وضعیت سنتی باعث میشه که زن همچنان نتونه به خانواده پدر و مادر خود مراجعه بکنن. اگر او برگرده هم به او خانواده، یک خانومی بد هسته که از خانه شوهر خود جدا شده و یک برچسب خراب به او میخوره.
قابل یادآوری است که از عوامل مهم برای همزیستی توأم با محبت و آرامش خاطر در فضای مسالمت‌آمیز زندگی، حفظ حرمت یکدیگر و احترام به ارزش‌های انسانی یکدیگر است، به خصوص میان زن و شوهر که میتونه فرزندان سالم را در خانواده و بالاخره جامعه سالم شکل بده. محمد الیاس امید یکی از جامعه شناسان میگه برخورد مرد در زندگی زن و شوهری با زن برخلاف ارزش های انسانی نوع تلقین منفی و تباه کن را در زن و دختران او خانواده جا میده.
او ایده مردایی که خانمای خود تعوین میکنن یا تحقیر میکنن، خانم از شخصیت خود ضرر یافته فکر کنه. از نقطه نظر جامعه شناسی خانم نمیتونه که جایگاه خود در جامعه و در اجتماع پیدا کنه. پسر یا دختر فکر میکنه که مادر ما همیشه گناهکار است. بنابراین احترامی که بین یک طفل و مادر میتونه ایجاد شوه، این موضوعات رو از بین میبره و شدیداً صدمه میزنه. تاثیر بسیار منفی بالای دخترای او خانواده میگذاره. اینا همیشه خود محکوم احساس میکنن، نمیتونن به درستی هرزه اندام کنن که باعث پسرفتگی ذهنی، تعلیمی، کاری در آینده برشان میشه.
زنانی که بارها از نهایت قهر شوهر لفظ طلاق را از او شنیدن، اگر در صورت تکرار خشونت های جدی و لفظ طلاق قضیهشان به مراجع عدلی و قضایی بکشه، چگونه از حقشان دفاع خواهد شد؟ ای پرسش را محمد خیبر یکی از وکیل مدافعان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان جواب میده.
پروسیجر محاکم مدنی همیست که ابتدا میرن به اقرار، به اسناد، بعدن به شهود و قرائن. اما طلاق از جمله مواردی است که به قرائن نمیتونه به اثبات برسه، دعوی که ثابت ساخته نتونه و شوهر منکر باشه، در این حالت امی دعوی را به می شکل از طرف خانم نمیشنون و خانم حق میتن تا دعوی تفریق به سبب ضرر از ضرر ازی که روابط ما من بعد نامشروع است، به اساس امی ضرر میتونن دعوی خود اقامه کنن.
برنامه زن زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولته حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. میتونیم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
در این حال بشنویم که مردم در بابت طلاق گفتن شوهر به زن در بگومگوهای خانوادگی و بعد انکار از این گفتش چه فکر و نظری دارند.
من مروه صالحی هستم، فارغ از رشته حقوق علم سیاسی می باشم. بزن اصلا درست ارزش نمیدن، شوهرشان قار میشه، اسلام در نظر نمیگیرن که اسلام چی گفته در مورد یک خانم و کلمه طلاق استفاده میکنن.
نامم جیوه هادی است و یکی از مسئولان حقوق علم سیاسی. خدام که چقدر اشخاص زیاد در افغانستان هستند که به شکل حرام یا زندگی میکنند، هرچند که در اول نکاح شرعی کردن اما زمان قار بودن اینا کلمه طلاق استفاده کردن، با زندگی خود ادامه میدن.
اسلام احمد ندیم باشنده ولایت کابل. زن باید شوهر خود وادار به این نسازه که کلمه طلاق به زو ابلاغ کنه. اگر خانم واداری را می سازد دیگه باز 100% خانم ملامت است.
طلاق به چند نوع است؟ در کدام حالات طلاق میان زن و شوهر واقع می گردد؟ و آیا بعد از طلاق گفتن به زن زندگی با وی در یک خانه امکان دارد؟ و چگونه مرد می تواند در صورت پشیمان شدن از حرف طلاق به زن رجعت نماید؟ و آیا رضایت زن در این حال شرط است یا نه؟ برای روشن شدن این موضوعات توجه کنید به گفت و شنیده که همکارم عفیفه ساکب با قاضی محمد نبی شبانپور انجام داده است.
خب قاضی صاحب شبانپور، در آغاز اگر لطف کرده بر ما بگوین که طلاق به چند نوع است؟
ما 3 نوع طلاق داریم. یکی طلاقی سنی، طلاق احسن، طلاق سنتی داریم و طلاق بدعی داریم. طلاق احسن عبارت از طلاقی هست که شوهر خانم خود را در مدتی که از مرض ماهواری پاک شده باشد یک طلاق میته و دیگه میگذاره که مکمل عیدش سپری میشود و ختم میشود. دویم طلاق سنی داریم، در 3 طهر 3 طلاق دادن و آن هم در طهری که به همراهش همبستری نکرده باشد. سوم طلاق بدعی است، مثلا 3 طلاق به یک لفظ واحد دادن این بدعت است. اما به هر 3 صورت اگر طلاق میته آثار حقوقی مرتب می شود، یعنی طلاق واقع می شود.
در کدام حالات طلاق بین زن و شوهر واقع می شود؟ چه چیزا رو باید در نظر بگیرید؟
به زبان که مثلا می گوید برو طلاقت کردم، یا 3 طلاقت دادم، یا برو 100 طلاقت دادم. از دید امام ابو حنیفه رحمه الله 3 طلاق واقع می شود و اکثر علما تقریبا به این اتفاق دارند. اما از دید قانون مدنی ما و شما هر طلاقی که مقرون به عدد باشد یا با عدد یک جا بیاید یک طلاق واقع می شود. اگر 100 طلاق هم که باشد یک طلاق واقع می شود. بازم یک طلاق طلاق جایسته می تواند که به زبان یا به عمل رجوع بکند و طلاقش باقی بماند.
در بسیاری از فامیل ها واقع شده که در وقت که عصبانی هستند لفظ طلاق مرد به زبان میاره و او خانم شاهد ندارد. آیا واقعا این خانم زندگی کردن با او مرد حرام است، حلال است، چگونه است؟
وقتی که در وقت پرخوش شوهر از طلاق ذکر میکنه، مثلا طلاق استی و طلاق نداده است، این مشکل نیست، طلاق واقع نمیشه. طلاقت باید کردم بگوید. با طلاق استی از طلاق سابقه خبر میده و سابقه چی اصلا طلاق وجود ندارد. مثلا اینطوری میگه تو طلاق کردم، در این صورتها طلاق واقع میشود. اگر یک طلاق بود یک طلاق به رجوع ضرورت دارد، اگر 3 طلاق بود باز به حلاله ضرورت دارد که باید شوهر دیگر بگیره و بعد از شوهر دیگر باز میتونه که با او پس ازدواج بکنه. اگر الفاظی کنایی را ثابت بکنه، برو خانه پدرت، مکمل من از تو بیزار هستم، یا تو از من خلاص هستی، مثلا در وقت جنجال از دید امام ابو حنیفه به نیتم ضرورت نداره، میگه اینجا طلاق میشود. اگر مثلا یک نفر طلاق میته، خانم شاهد نداره، او دیانتا پیش خداوند مسئول است، اما قضا ما وقتی میتوانیم فیصله بکنیم که شاهدی بر یک مسئله دو نفر وجود داشته باشد. اما در صورتی که شاهد پیدا نکنه زندگیش حرام است، با او نمیتونه در یک جای زندگی کنه. خانم باید کوشش بکنه که آن چرا که شوهر گفتگی است را به نحوی از او ثابت بکنه. با روش ها مثلا با قرینه ها به یک شکلی باید از او اقرار بگیرد تا زندگی خود پایان بده به همراهی او.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
قاضی محمد نبی شبانپور بود که در رابطه با موضوعات واقع شدن طلاق میان زن و شوهر و راه‌های جلوگیری و حل آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب تهیه نموده بود، به میزبانی من رویا مدومی برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، با امید سلامتیتان در برنامه این هفته آشیانه موضوعی را برگزیده ایم که با افزایش این وسیله نقلیه در حمل و نقل ما سهولت به میان می آید. منظور ما میلی بس های شهری است که با دوباره روی کار شدن آن مشکلات مردم از نگاه ترانسپورتی حل خواهد شد. در این رابطه گزارش در اخیر مصاحبه با یکی از مسئولین وزارت ترانسپورت را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و در آغاز گزارش زنده از همکار مهریه انوری را در رابطه با میلی بس داریم که با هم مشنویم. با ما باشید.
شنونده های گرامی سلام، میلی بس یکی از وسایل نقلیه ترانسپورتی است که برای مردم سهولت های زیاد را برمغان دارد. قسمی که دیده می شود مردم در گذشته ها از این وسیله ترانسپورتی خیلی خاطره خوش دارند، چون فاصله های دور را با پول کم از این بس ها استفاده می کردند و این بس ها در دقایق کوتاه یکی پای دیگر می آمد. اما امروز در برخی نقاط شهر کابل بس های شهری بعد از مدت زمان دوباره به فعالیت آغاز کردند که این تعداد بسنده نبوده و مردم انتظار دارند میلی بس افزایش یابد که مشکل مردم از این بابت کاهش یابد. اکنون ما در یکی از ایستگاه های مستقیم شهر کابل قرار داریم و از کسانی که در این موقعیت منتظر موتر هستند در رابطه با میلی بس گپ‌هایی دارند که با هم میشنویم. خب برادر بفرمایید شما خود معرفی کنین.
اسمم محمد داود رازقی، باشنده کابل.
ما در ایستگاه میلی بس هستیم. منتظر میلی بس هستیم؟
بله ما منتظر میلی بس هستیم. حدود 20 دقیقه میشه که استاد هستیم ولی کدام میلی بس رو نمیبینیم که اینجا بیا و بالا کنه سواری. فعلا ما که میبینیم ایستگاه هم حتی فرسوده شده ولی تا حال میلی بس رو نمیبینیم که در اینجا بیا و سواری بالا کنن در اینجا.
نه شما در تاکسی اگه میرین چقدر مثلا مشکل میبینید؟
والا مشکلات در تاکسی خیلی زیاد است، خصوصا در وضعیت فعلی افغانستان که ما میبینیم مثلا کار نیست، مردم زندگیش خوب نیست، نمیتونن با تاکسی برن هر طرفی که ضرورت دارن. از این خاطر مردم بیشتر منتظر امی تونسا و بیشتر از او میلی بس هاست که مثلا بیشتر نفر جای میشده و مردم هم امیدوار به این شده وقتی که این ایستگاه ساخته شده تا بیان میلی بس و مردم بالا کنه، ولی میلی بس تا فعلا جور نشده. خصوصا کسایی که با طفل هستن مثل ما آره که مثلا آمده منتظر میلی بس هستیم.
تشکر. نامتا؟
حتانس نام.
باشد دی کجا؟
میدان هوایی.
میشه بگوی خود در ایستگاه سرویس هستی؟
در ایستگاه هستی مال یکی هم نیست. این تاکسی هست 40 روپه، 2 نفر 40 روپه، 1 نفر نمیمونه که بشینی. بسیار مشکل است. سه تا یک بچه های مفکلش بیکار، چهورم در خانه مریضه، خودم اومده ام در وزیرک برخواب قربانم سابق. در تاکسی نمیرم، این مپیر اومستم نمیرم، زمانه خراب شد قربان. امو وقتای قدیم خود ما که میلی بوز بود، مترای برقی بود، یک پگت ما کرامی داده.
مای سلابات هستیم.
شما در ایستگاه سرویس هستین، اگه سرویس بیه چه خبرتون سهولت ها میه؟
آخ مریض این المال مریض از جا تا ایجا آمده پیسه نه که کرای رابطی بیه ای. سرویس بیه خوب میشه برا ما، مرد ندارن که جای زن از یا جای مرد است. نه همو تو میدون به خدا در شام که میشه دقصه نیستن که باش که ما همین سیاسر هستن. همراه یک مرد ما بیخی دعوا کردم، گفتم شما آخو شام هم بانه در آقا پنیز، ما آخو سیاسر هستیم، کاش که سرویس بیه. سرویس بیه خو برا ما بیخی مشکل محال است. از دو نگاه اینه پیسه نمید، میگم با خدا کتا میگم، میگم کرای دو نفر هم میگم میتی بطه که نمیتی تا شو.
بارک عبدالسامن، باشنده ارزان قیمت هستیم، تظر میلی بس هستیم. دولت گفته که میلی بس ها میای، استادگاه جور شده، میلی بس ها نامعلوم هست، نامده تا بالو. وعده اول که آمده بود کل گجده چی هست، محسوس های شخصی هست او دشار نامده تا بالو. اگه میلی بس بیای بخید سولت میشه بر مردم، غریب هست دیگه هست واسه 20 روپه را نداره در موترهای خورد بتا.
شنونده های عزیز، مشکلات در بخش حمل و نقل شهری کابل تا هنوز رفع نشده است و این طور به نظر می رسد که مردم پایتخت باید روزهای زیاد را سپری کنند تا بتوانند با خیال راحت از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. یلدا بلوچ کارمند یکی از ادارات دولتی می گوید در شرایط کنونی که اکثر ادارات وسیله نقلیه ندارند و مردم به ترانسپورت عمومی ضرورت دارند که متاسفانه آن هم در دسترس نیست، اما این مسئله خیلی رای حل ها دارد که اگر مسئولین توجه نمایند. بقیه گپ ها را وی چنین ادامه می دهد.
چون خودم کارمند هستم و موترهای عملی که ما داشتیم از بین رفتن و با اندک کرای موتر که دولت به ما میده بسیار با مشکلات مواجه هستیم که امیدوار هستیم حکومت افغانستان در این زمینه سهولت‌های را هم بر مردم عامه و هم بر طبقه کارمند که با اندک معاش خود یا اندک کرای موتر و ترانسپورت که در اختیارشان میگذاره راه حل بهتر بسنجه و امکانات بر مردم فراهم بسازه. مثلا ملی باس های شهری باید بیشتر باشه، همین ملی بس ها باید در اختیار دریورای مسلکی قرار داده شوه، از یک طرف باید همی وضع سرک ها و جاده ها بهتر شوه که موترا زود فرسوده و استهلاک نشوه، سرویس ها هم هر چقدر که زیادتر شوه چون ازدحام هم در موترا کمتر میشه، موترا زودتر استهلاک نمیشه و مردم هم توجهشان به این موترا بیشتر میشه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
شنوندگان عزیز، اینکه ترانسپورت شهری چی زمانه بیشتر میشود، ملی بس هایی که از کشورهای دوست کمک شده چی وقت فعال خواهند شد و مشکلات مردم از نگاه ترانسپورت عامه حل خواهد شد، پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت انجام داده است می‌شنویم.
محترم، می‌خواستیم در آغاز درباره امی که ترانسپورت شهری چرا فلج است به اصطلاح و ای که مردم زیاد مشکلات دارن از این ناحیه، میشه برای ما بگوین که علتش چیست؟
تشکر بسیار زیاد. ما یک تعداد ملی بس ها را فعلا در داخل شهر کابل اسک یا فعالیت میکنه، اما ما بهتر میدونین که نفوس شهر کابل بیشتر از آنچه است که گنجایش داره فعلا در شهر کابل زندگی میکنه و یک سلسله مشکلات ها هست که به هموطنان عزیز ما از این قبیل رو نمشده. اما وزارت ترانسپورت در قسمت حل مشکلات هموطنان عزیز ما پلان ها و برنامه هایی را داره که ما در حال عملی کردن برنامه هستیم.
تعداد زیاد از کشورها مثلا کشور هندوستان بر افغانستان ملی بس کمک کرده بودن، او ملی بس ها چرا فعال نشده در شهر کابل؟
یک تعداد ملی بس هایی را که کشورهای دوست بر ما کمک کرده بود از جمله هندوستان و ملی بس ها فعالیت داشتن، ولی به سلسله یک سلسله معارضای تکنیکی را کنا داشتن، متاسفانه یک تعداد از ها از فعالیت باز ماندن. خوشبختانه ما مذاکرات ما را با کشور هند داریم، اینا یک مقدار پرزجات از ایران را بر ما روان کردن، ما به ملاقات هایی را با اونا داشتیم، ترمیمات از اینا آغاز شده، ما عملا 20 اراده از ایران دوباره در این نزدیکی ها ترمیم کردیم و تلاش داریم که 350 اراده که از ایران ترمیم بکنیم و دوباره فعالیتشان آغاز بکنن.
میشه بر ما بگوین که چرا این ملی بس ها یا بس های شهری اینقدر زود خراب شد و از کار مان؟
یک عامل از این بود که قبلا بس هایی را که بر ما کشورها روان کردن، ما متاسفانه پرزجات از داخل افغانستان فروشات نبود، ورکشاپ نداشتیم و بس هایی که داخل افغانستان بود قبلا سالهای سابق اونا ورکشاپ داخل افغانستان داشتن. شما میدانین که وقتی وسایل حرکت میکنه به مرور زمان خودش استهلاک میشه، خراب میشه و بیگان پرزجات چی کوچک چی بزرگ پرزجات تکنیکی از خراب میشه و این ورکشاپش باشه که این ترمیم شه. خوشبختانه ما در قسمت وسایل جدیدی که دوباره خریداری میکنیم یا ترمیم میکنیم، ما ایره با کشورایی که چی هندوستان چی ازبکستان باشه، در عین زمانی که وسایل با ما خریداری میکنیم ورکشاپش هم در داخل افغانستان میخوایم بسازیم و پرزجاتی هم که اینا ضرورت داره در داخل افغانستان پرزجات وارد میکنیم که وسایل به یک پرزه کوچکی هم که خراب میشه بتونه دوباره ترمیم شه.
شما پلانایی که دارین مثلا میشه بر ما بگوین که چی است؟
خب مطابق طرح ترانسپورت عامه که از طرف جلاد ماب رئیس جمهور منظور شده، در قدم نخست طرح ترانسپورت عامه ای است که ما شرکت تصدی ملی بس به یک شرکت دولتی تبدیل میکنیم. کسایی که علاقمند سرمایه گذاری در این قسمت باشن میتونن اینا بیان سرمایه گذاری بکنن و فعالیت آغاز بکنن به شهر کابل. اما در عین زمان ما شهر کابل به 7 زون تقسیم کردیم که در قسمت خریداری وسایل جدید که ما با کشور ازبکستان در حال مذاکره هستیم، پروسه تکنیکی از این تکمیل شده، ما تقریبا بیش از 400 اراده بس جدید از کشور ازبکستان خریداری میکنیم تا اینا فعالیتشان به شهر کابل آغاز بکنند. در عین حال مذاکرات ما با کشور هندوستان هم جریان داره. 1000 ملی بس کشور هندوستان برای ما وعده کرده تا این 1000 ملی بسی که به شهر کابل به خیر برسه ما فعالیت از یار آغاز بکنیم تا مشکلات رکمتانان مازی نهایت شهر کابل داره مشکلات حل شه.
میخوایم بفهمیم که در گذشته ها وعده داده شده بود از طرف وزارت ترانسپورت که مترو فعال میشه در شهر کابل، که تا حال از اون خبر نیست و دیگه ای که تاکسی های آنلاین ای چطور؟ آیا تاکسی های آنلاین فعلا فعال است یا نه؟
در قسمت برنامه وزارت ترانسپورت ما برنامه کلان بر خاطر حل مشکلات هموطنان خود داریم، اما مترو شما میدونین که مترو خط مترو بس ساختن از یک سلسله زمان دبر میگیره، در عین زمان باید بودجه ازی باشه که ما بتانیم با همکاری شهروالی محترم کابل که مربوط اونها هم میشه، در همکاری با اونها بتانیم خط مترو در کابل ایجاد بکنیم. در قسمت تاکسی ایلان بگویم که ما همیشه اوقات دنیا به طرف جهانی شدن روان است، ما وزارت ترانسپورت به خاطر حل مشکلات هموطنان برنامه داره، بتانیم که یکی از برنامه‌های خوب است که را ایجاد بکنیم هموطنان واسه قسمت مشکلاتشان حل شه.
امی اسکوای بس که ساخته شده در شهر کابل یوم رو به فرسوده شدن است، باز مردم امیدوار باشن که یعنی ملی بس هم قریب شاید فعال شود.
بسایر که قبلا تخریب شد کار ترمیم از یا جریان داره، 20 تراده ازیره ما ترمیم کردیم و تلاش ما این است که بسایر که کشورها به ما وعده کرده یا خود ما مذاکرات داریم که قرارداد دولت با دولت است که ما بتونیم خریداری بکنیم، ما همی عملا دمی روزا به مذاکرات ما جریان داره، ما بتونیم به زودی بسایر خریداری کنیم و در خدمت هموطنان نظیم باشه.
یک جهان تشکر. سلام
دوستان عزیز، صحبت آقای محمد اشرف حقشناس را در رابطه با فعال شدن میلیبس های جدیدی که عنقریب به شهر کابل می آید چنیدید. این در حال است که نیاز مردم به میلیبس نیز روز به روز افزایش می یابد. امید بر این است که وعده های مسئولین در زمین عملی شود. برنامه این هفته آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.